رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز،
مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله تحلیلی چشمانداز است و من میرزای سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. توان نظامی کشورهای آسیای مرکزی بر اساس گزارش سالانه پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی و قدرت دفاعی تاجیکستان در برابر چالش‌های امنیتی زمانی معاصر موضوع اساسی این برنامه ماست. اما در آغاز همکارم گلبهار مرادی با خلاصه اخبار مهمی این هفته تاجیکستان.
نگاه بر رویدادهای هفته.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات با خبرنگاران خواستار لغو بندهای تهمت و تحقیر از قانون جنایی و به دادگاه شهروندی سپردن چنین قضیه ها شد. این ملاقات در چارچوب تجلیل از 100 سالگی آغاز نشر بخارای شریف، نخستین روزنامه به زبان تاجیکی دایر شد. مجلس ناحیه وحدت گفت وجود چند مسجد دیگر جامعه ضرورت از سر گرفتن نمازهای جمعه در مسجد تورجانزاده ها در روستای ترک‌آباد را از بین برده است. این مسجد در ماه دکبر در پی برگزاری مراسم عاشورا که شورای علما مناقض با مذهب حنفیش نامید، برای 3 ماه از حق برگزاری نمازهای جمعه محروم شده بود. سرهنگ رفشنبیگ مرزا احمدوف، رهبر ریاست جستجوی فوری آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان، با اتهام بیرون رفتن از حد صلاحیت‌های خدمتی بازداشت شده است. آژانس ضد مواد مخدر قبلا با اتهام مختلف دستگیر شدن 7 کارمندش را تایید کرده بود. منزل جورابیک آخونوف، رهبر زندانی شرکت خانه‌سازی موارئونهر، در دوشنبه به کام آتش رفت. آخونوف از ماه نوامبر سال 2010 با اتهام فریب دادن مشتریان شرکتش در بازداشت قرار دارد.
گلبهار مرادی بود با خلاصه اخبار مهم این هفته و حالا همراه با همکاری ما عبدالله عاشور می‌رویم به کوچه های دوشنبه و از مردم می‌شنویم که آیا خبر مهم این هفته برای آنها کدام بود.
از نگاه شما
فکر میکنم یکی از خبرهای مهم هفته سوختور در منزل استقامتی و همسر رئیس شرکت ساختمانی موارئونهر آخونوف بود. مشتریانی که برای خریداری خانه با این شرکت مبلغ سپرده بودند، خواه‌ناخواه حتما پی اون فکر میشوند که آنها باز یک مشکل دیگر اویله او را پیچیده گرفت و شاید که مبلغ خود را دیگر به دست آورده نتوانند.
وقتای اخیر در شبکه اول خبری روغون ادامه یافتن ساختمانی آن نوارها بیشتر نشر شده است. در عرفه انتخابات قریب الوقوع پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما قرار داریم، همگی یک سال مانده است، شاید به این وسیله باز به باوری مردم ما سزاوار گردیم.
خبری مهم برای من این هفته این بود که برق تاجیک اعلام کرد که رژه رسانیدن برق شدیدتر میگرده و حتی امکان است که در دوشنبه هم رژه برق جاری گردد. این برای من بسیار یک خبری مایوس کننده بود. ببینید برق تاجیک در دیگر موردها عذر نمیپرسد، لیکن این در یک تنگ میاد، بعد با عذر و معذرت و تاسف خبر میرساند به سکینان که خیم خشید و فلان و بهمدان، و از بیچارگی خودشان، از نادانی و بی‌مسئولیتی خودشان مثلا مردم در عذاب میمانند.
نگاه به واقع از سه زاویه.
مجله تحلیلی چشمانداز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی مقرش در لندن در گزارش سالانه‌اش توازن نظامی 2012 بودجه نظامی ازبکستان و قزاقستان را در حدود 1 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد میکند که نظر به بودجه نظامی تاجیکستان 20 مرتبه و از قرقیزستان 45 مرتبه بیشتر بوده است. شمار نیروهای مسلح تاجیکستان با شمول ارتش و نیروهای هوایی، گارد ملی، نیروهای داخلی و واحدهای شبه نظامی کمیته حالات اضطراری همین طور بیش از 16 هزار عسکر و افسر حساب شده است که کمتر از ارتشهای 4 کشور دیگری آسیای مرکزی است. پژوهشگاه مطالعات استراتژی در گزارشش شمار نیروهای ازبکستان را 3 مرتبه بیشتر، یعنی 50 هزار، و از قزاقستان را زیر 65 هزار نفر برشمرده. از ترکمنستان و قرقیزستان نیز هر کدام چیزی بیشتر از 20 هزار عسکر و افسر داشتند که نیز از تاجیکستان زیادتر میباشد. فریدون محمدعلیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، ارقام آمده در این گزارش را به پایه نامید، ولی از آوردن کدام ارقام دقیق‌تری در این باره نیز خودداری کرد.
عمان یکون حقیقت ندارد. یکم دیم این که اسلحه جنگی، حیات شخصی، حتی تعداد اون افرادی که به صف قوای مسلح تاجیکستان دعوت می شوند، حتی در قانون درباره عهده‌دار عمومی حربی و خدمت حربی اومده است که این چیز به طور مخفی نگاه داشته می شود. او اما همه خیلی هوایی نوشته گید.
اما در دایره های کارشناسی دنیا گزارش های سالانه توازن نظامی را که پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات استراتژی آماده میکند و امسال 171 کشور را فرا گرفته است، یک منبع معتمد راجع به ظرفیت های نظامی کشورهای جهان اعتراف میکنند. بنا به این گزارش ارتش تاجیکستان 2210 زرهپوش و 980 تانک، 1500 توپخانه و 278 چرخبال و جنگنده دارد. ترکمنستان 1941 زرهپوش و 680 تانک و بیش از 500 توپخانه و 112 چرخبال هواپیما داشتند. نیروهای مسلح قرغیزستان با 355 زرهپوش و 150 تانک، 246 توپخانه و 43 چرخبال و هواپیما مسلح بودند. همسایه اساسی ما در منطقه ازبکستان همین طور بیش از 700 زرهپوش، 340 تانک، 135 هواپیمای جنگی و قریب 500 توپخانه داشته است. اما تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی که در پی سقوط شوروی از میراث این نظامی ارتش آن دست کشید، با همگی 46 زرهپوش و 37 تانک، 23 توپخانه و تنها 3 چرخبال و 1 هواپیما، صاحب ارتشی از نگاه تسلیحات ضعیف ترین منطقه شمرده می شود. همگی یک هواپیما در مقابل 135 جنگنده که برای مثال ازبکستان دارد، یا 46 زرهپوش در برابر 2210 زرهپوش ارتش قزاقستان و همین طور 37 تانکش در مقایسه با 680 تانک ارتش ترکمنستان یا 340 تانک ازبکستان و 23 توپخانه در مقابل 246 توپ قرقیزستان با قبل شوریهان نظامی قابل قیاس نیست. آنها میگویند از یک سو از میراث ارتش شوروی دست کشیدن دوشنبه است که توان نظامی اش را در برابر کشورهای دیگر منطقه چنین ضعیف کرد. از سوی دیگر با عقیده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان جنرال مصطفی عبدالله حبیبوف، تسلیحات و خروجات نظامی کنونی این کشور برای اجرای اهداف نظامی اش به صورت عموم کفایت میکند.
کدی ازبکستان هم دولت خیلی بزرگ است، اغولش هم خیلی زیاد است، بیجت ازبکستان هم خیلی زیاد است. برای تاجیکستان برای همون ازبکستان امکانیت دارد برای ارتشش پول زیادتر جدا کند. جمهوری تاجیکستان اون چی قدرتی که دارد همون را به نوبت گرفته در بیجت مبلغی معینی برای ارتش جدا میکند. سیاستی نظامی تاجیکستان سیاستی به یگان دولت حمله نیست، تنها برای آرامی و آسایشتگی است. فکر میکنم که برای همین 100 مرد جنگی به 100,000
جنرال حبیبوف میگوید یک برتری مهمی ارتشی تاجیکستان تجربه بوی جنگی در سالهای جنگی داخلی و هم در رویارویهای پیوسته با قاچاقچیان افغان است که یگان ارتشی دیگری منطقه این تجربه را ندارد. مشکل دیگری نیروهای مسلح که نیز میراث سالهای جنگی شهروندی است، در آن سالها که همچون دوران بایبیکو نیز یاد میشود، اساسا به دست جنگ سالاران پرنفوذ ولی غیر حرفه‌ای افتادن امور اکثر قسمهای نظامی بود. اما فریدون احمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید از حساب دانشکده حربی که هر سال تا 150 افسر آماده میکند و هم آنهایی که دانشگاه های نظامی خارجی و عمدتاً روسیه را ختم کردند، این مرحله گشنگی کادری در ارتش علاقه پشت سر شده است.
تا سال 1997 از بس که قوای مسلح در زمینه فرونت خلقی تاسیس یافته بود، واقعاً هیئت فرماندهی بعضی از قسمهای حربی مثلا از حساب اون نفرایی بودند که در ذخیره های سابق اتحاد شوروی بودند، یعنی نظامیان اختصاص های گوناگون که پیش از تاسیس یافتن ارتش ملی و عموماً فرونت خلقی اونها در دیگر سوها کار میکردند. سال 97 این جانب پرگردانی صفهای ارتش ملی با افسران کسبی برای آمانده شد و امروز قوای مسلح تاجیکستان از جهت افسران کسبی یکان مشکلی ندارد.
با این حال شورای نظامی روس الکساندر گولس میگوید همه کشورهای آسیای مرکزی در بخش نظامی مشکلات زیاد دارند.
مشکل اول البته وضع تسلیحات است. این کشورها این همه تکنیک نظامی را 20 سال پیش از ارتش شوروی میراث گرفتند و این تکنیک در این مدت یگان بار به طور جدی ترمیم و بازسازی نشده است و خیلی فرسوده و کهنه می باشد. مشکل دیگر روحیه سربازان در این نیروهای مسلح است. در ارتش های آسیا مرکزی اساسا فرزندان خانواده های فقیر خدمت می کنند که علاقه چندان برای خدمت به این رژیم ها را ندارند و من خیلی امیدوارم که ما آمادگی این ارتش ها را در عمل امتحان نکنیم، به ویژه بعد از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان.
اما با باور فریدون احمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، نیروهای مسلح کشور توان مقابله با هر چالش نظامی را دارند.
البته قوای مسلح قادر است که هم مرزی خودش را محافظت کند، هم بر ضد قوای که از برون مرزی تهدید میکند استوداگری کرده تواند.
گروهی بین المللی بحران شناسی در پی عملیات سرکوبی گروه های مصالحه مولا عبدالله و علی بیدکی در وادی ایرش نوشت که این عملیات ضعف نیروهای نظامی و امنیتی تاجیکستان را نشان داد، چون که دوشنبه برای خونسا کردن زیر 30 جنگی مجبور شد با فرماندهان سابق مخالفین در این منطقه اتحاد ببندد. جنرال تاجیک عبدالله حبیبوف اما به این عقیده راضی نیست.
در واقعی راستی خیلی بود که اساسی اون نفرانی که بودن خیلی تعدادی کمش از خارج آمده بودن، دیگر کموجگی بودن. اونا با اهالی تاجی خیلی مناسبت زیج داشتن و آشکار کردنی وای مشکل بود. نمود کردنشون نه آشکار کردنشون خیلی مشکل بود. و از دیگر طرف نمیتواند ارتش تاجیکستان قشلاق اهالی نشین خود رو نمود کند. برای همین خیلی احتیاط کلونا عمل کردن در اونجا.
شورای نظامی روس الکساندر گولس نیز میگوید جنگ های چریکی حتی ارتش های بزرگترین دنیا را برای مدت مدید سرسان و سرگردان و خسته میکند، که نمونه های برجسته اش برای 10 سال در بطلاق جنگ علیه طالبان در ماندن نیروهای غرب و هم جنگ روسیه در چچنستان است که 12 سال باز ادامه دارد. در پی آمادگی ها با خروج نیروهای غربی از افغانستان سر و صداهای نیز زیاد شد که شاید این نیروها در راه بازگشت قسمی از تسلیحات خود را به دولت های آسیای مرکزی بگذارند. الکساندر گولس میگوید خروج ائتلاف این سوی امور را در یک وضعیت از نگاه امنیتی آسیب پذیر قرار داده، ضرورت تقویت ارتشی کشورهای هممرز با افغانستان را برای مقابله با تهدیدهای ناشی از آن جانب به مراتب بیشتر میکند.
هر نوع تقویت تسلیحات کشورهای آسیای مرکزی به فایده امنیتی همین کشورها و هم بقیه دنیا است، چون که بعد از رفتن نیروهای ناتو یک مسئله اساسی پیشگیری از گسترش تندروی اسلامی خواهد شد. اما اگر غرب تسلیحاتش را اینجا بماند، باید یک تعداد نیروهایش را نیز برای تمرین ارتشهای منطقه باقی گذارد. ولی ما مناسبات روسیه یا ازبکستان با تاسیس هر نوع پایگاه نظامی و هر نوع حضور نظامی غرب در آسیای مرکزی را خوب میدونیم. این یک مسئله پیچیده است.
جنرال عبدالله حبیبوف نیز میگوید اهدای تسلیحات نیروهای ائتلاف برای ارتش تاجیکستان کمک چندان مؤثر نیست.
ارتش ملی تاجیکستان همه لوازمات جنگیش لوازمات روسی است. اگر قشنهایی که از افغانستان میبراین و برای ما یکان تکنیک اگر مونند، با اون تکنیک را ما چطور استفاده میبریم؟ وای نه قسمی اتیادی داشته باشد، نه لوازمات جنگی داشته باشد، وای در مدت یک سال نیم سال از کار میبراید میتوان میشود. نمیتواند انگلستان یا امریکا برای ما مخصوص یک تعدادی خوردی لوازمات جنگی را روان کند یا به ما فروشد. بهتر میشود که مبلغ ضروری جدا کنند و تاجیکستان امکانیت پیدا کند که اون لوازماتی در کار میشود خریداری کند.
کمک های نظامی امریکا به تاجیکستان برای سال آینده مالی نظر به سال جاری دو مراتبه افزوده به 1.5 میلیون دلار خواهد رسید. به باور شورای نظامی با خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان در سال 2014 حجم کمک های امریکا و غرب به دولت های آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان و ازبکستان باید باز هم بیفزاید و حتی شاید به مراتب. اما در حال حاضر تاجیکستان با همگی 72 میلیون دلار بودجه نظامی سالانه که از خراجات نظامی ازبکستان یا قزاقستان 20 مرتبه کمتر است، بیشتر به تجربه جنگی ارتشش تکیه میکند و به این مصرع از شاهنامه بزرگ که 200 مرد جنگی به از 100 هزار، یا طور یک مصاحب دیگری ما از یک کلاسیک دیگر اقتباس کرد، گر نرسد زوری ما زوری خدا میرسد.
طنز هفته.
شهردار شهرک در جنوب ایتالیا به اهل این منطقه فرمان داد است که تا ساخته شدن قبرستان نمیرند. در قرار شهردار فالچانو دل ماسیکو از 5 مرد آمده است که ساکنان روستا و همین تر مهمانان آنها حق ترک این دنیا و سفر به آن دنیا را ندارند. شهردار چزاری فاوا گفته است الکی دو ساکن سولدیده شهرک از اجرای فرمانی او سر پیچیده به زندگی پدرود گفتند. معلوم نیست که آیا برای چنین افراد نافرمان مجازات هم تعیین شده یا خیر، اما در رسانه ها میگویند اگر تمام مشکلات را میشد فقط با فرمان حل کرد، عجب دنیا میشد این دنیا. تصور کنید که با یک فرمان فساد از بین برود، با فرمان دیگر فقر تماما منع شود. فرمان همه کشورهای دنیا را با دموکراسی و پیشرفت برساند، منزل‌های سرد و تاریک مردم در تاجیکستان را هم با فرمان گرم و چراغان کنند. البته این همه خواب شیرین است هنوز و رفع مشکلات جهان و تاجیکستان تلاش‌های خیلی بیشتر از صدور تنها یک فرمان را می‌خواهد، ولی نیت نیک هم نمی دولت است.
نگاه به فردا.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 19 مارت به خاطر شرکت در نشست شورای جامعه همکاری های اوراسیا با مسکو میرود. روز 20 مارت با گشایش بنای نو کتابخانه ملی و ملاقات امامعلی رحمان با زیایان تنتنه‌های نوروزی در تاجیکستان آغاز خواهند یافت. قرار است امسال در جشن بین‌المللی نوروز که در تاجیکستان خواهد گذشت رهبران چند کشور از جمله افغانستان و پاکستان و ایران و شاید روسیه شرکت کنند. شنونده عزیز، تفصیلات این و دیگر تحولاتی را که در روزهای آینده با جهان و تاجیکستان خواهد گذشت می توانید از برنامه‌های رادیوی آزادی پیگیری کنید. اما ما اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله تحلیلی چشم‌انداز. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم‌پور همراهی می‌کردم. تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.